سلام و خسته نباشین. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه صحت سرمایه زندگی اختصاص یافته، اما پیش از آن خبرها را مرور میکنیم. مرکزی خبرنگارانی افغانستان میگوید که در دو دهه گذشته حدود 130 خبرنگار و کارمند رسانه در نتیجه رویدادهای جنگی و جرایم سازمان یافته در این کشور جان باختند. این مرکز امروز به مناسبت روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران در اعلامیه گفت از سال 2001 میلادی تا کنون بیش از 130 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از جمله 20 زن در افغانستان کشته شدند و در بیش از 90% این موارد عدالت اجرا نشده است. بر اساس اعلامیه، فرهنگ معافیت از مجازات مانع تحقق عدالت برای اکثریت قربانیان شده است. در اعلامیه آمده است که محدودیت ها و فشارها بر فعالیت های رسانه‌ای در افغانستان به شکل بی سابقه افزایش یافته است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته دستی کم 640 رویداد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان را ثبت کرده است. طالبان درباره اعلامیه این مرکز هنوز تفسیر نکردند، اما در گذشته گفته بودند که به حمایت از فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در چارچوب ارزش های اسلامی و منافع ملی متحدند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که گذرگاه تورخم به هدف برگشتاندن افغانهای فاقد اسناد بازگشایی شده و به گفته او از طریق این گذرگاه فعالیت‌های تجاری صورت نخواهد گرفت. آقای آصف این سخن را در گفتگو با جیو نیوز که شنبه شب منتشر شد بیان کرده است. او تاکید کرده که روند اخراج مهاجرین افغان ادامه می‌یابد. این مقام ارشد دفاعی پاکستان همچنان گفته که همه مسائل با افغانستان به شمول صدور ویزا به افغانها به حالت تعلیق درآورده شده است. آنسو ذبیح الله مجاهی سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته در گفتگو با خیبر نیوز از پالیسی های پاکستان درباره مهاجرین افغان به شدت انتقاد کرده و آن را غیر معقول خوانده است. آقای مجاهی تهدیدات خواجه آصف را در زمان گفتگوهای صلح بین طالبان و اسلام آباد نامناسب دانسته است. پلیس بریتانیا میگوید که در نتیجه حمله با چاقو به قطار در این کشور 10 نفر زخمی شدند. این قطار شام روز شنبه از شرق بریتانیا به مقصد لندن در حرکت بود. پلیس ضد تروریسم بریتانیا تحقیقات را درباره این رویداد آغاز کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، 2 نفر در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. کایر استارمر صدراعظم بریتانیا این رویداد را وحشتناک و نگران کننده خوانده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرده که اگر گروه اسلامگرا در نایجیریا به گفته او کشتار عیسویان را متوقف نکند با تمام قوا وارد عمل خواهد شد. آقای ترامپ در بیانیه روز شنبه گفته که به پنتاگون دستور داده است تا برای پلان یک حمله احتمالی آمادگی بگیرد. رئیس جمهور ایالات متحده بدون رأی شواهد افزوده است که هزاران عیسوی توسط اسلامگراهای تندرو کشته شدند. در نایجیریا گروه بوکو حرام فعال است. این گروه از سال 2009 میلادی به این سو در حملاتش دست کم 40,000 نفر را کشته و بیش از 2 میلیون تن دیگر را مجبور به کوچیدن کرده است.
صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی.
سلام و وقتتان بخیر. من حمید حکیمی در این برنامه صحت سرمایه زندگی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. زمستان فصل است که هوای سرد و شرایط خاصی آن میتونه سلامتی بدن را به چالش بکشه. با کاهش دما و شیوع بیماری های سرماخوردگی و انفلانزا، سیستم معافیت بدن و یا ایمنی بدن به تقویت بیشتر نیاز دارد. چگونه می توانیم بدن خود را در برابر بیماری های سرماخوردگی، انفلانزا و دیگر ویروس های فصلی زمستان تقویت کنیم؟ در این برنامه صحت سرمایه زندگی در پیوند به این موضوع با دکتر سیب میوی مهمان برنامه بحث می کنیم. مهمان ما در این برنامه هستند دکتر سیب مسیح قدیر، متخصص امراض داخله عمومی. دکتر سیب به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که در فصل سرما بیشتر کدام بیماری ها شایی است؟
می کنم خدمت شنوندگان شما. خیلی خوشحال هستم که امشب در خدمتتان هستم تا درباره یکی از رایج‌ترین و در عین حال ساده‌ترین بیماری های فصلی صحبت کنیم، بیماری که تقریبا همه ما هر سال گرفتارش میشیم، سرماخوردگی. بعد ارتباط و پرسش شما، در فصل زمستان بیشتر بیماری های تنفسی شایع میباشند. چی بیماری های حاد تنفسی مثل سرماخوردگی و انفلوانزا و کووید 19، چی بیماری های مزمن تنفسی که از قبل وجود می داشته باشند و در فصل سرما به علت وضعیت جوی و آب و هوا یا به علت خراب شدن کیفیت آب و هوا به سبب استفاده از سوخت های فسیلی مثل زغال سنگ و امثال هم، این بیماری ها در فصل سرما یا زمستان در جایی که ما کار میکنیم و با مریضان سر کار داریم بیشتر است.
تشکر دکتر سبرتن. شما به عوامل محیطی اشاره کردین که چرا در فصل زمستان بیشتر بیماری ها شیوع پیدا میکنن، اما در بعضی حتی کشورها و شهرهای هم که می مورد که شما اشاره کردین شاید آلودگی محیط زیست کم باشه، اما بازم بیماری های فصلی شیوع پیدا میکنن. به نظر شما علت این بیماری ها چیست و چی باعث میشه که به جای در فصل سرما چنین بیماری ها شیوع پیدا کنه؟
خب یکی از بارهای هم که وجود داره که تا یک اندازه نادرست است، فکر میشه که خود هوای سرد باعث به وجود آمدن بیماری همیشه، در حالی که این فکر و این اندیشه تا اندازه نادرست است. عامل اصلی بیماری های تنفسی در فصل سرما، یعنی در آخر تابستان و فصل پاییز و زمستان، زمانی که ما موجی از سرماخوردگی ها و بیماری های تنفسی را در جامعه شاهدش می باشیم، در اون زمان خود هوای سرد یک عامل مساعد کننده است، نه عامل اصلی. عامل اصلی امانا ویروس ها یا میکروب ها به اصطلاح هم بگویم هستند، که چون اینها در فصل زمستان پایداری بیشتر دارند، یعنی هوای خشک و سرد سبب پایداری و زنده ماندن بیشتر اینا در محیط میشه، یک. و دوم، معمولا در فصل سرما چون در فضای بسته مردم و در کنار هم به صورت نزدیک در تماس می باشن نسبت به فصل تابستان که مساعدتر است بر اشخاص که دور از هم در جای کار یا در جای در خانه یا در بیرون باشن، دیگه یک جا شدن مردم در فضاهای بسته، پایداری و ویروس ها و میکروب ها در خود هوای سرد بیشتر بودنش و همچنان عاملی که پیشتر اشاره کردم، خراب بودن هوا، که یک عامل اصلی نیست بلکه یک عامل زمینه ساز است، تمام اینها دست به دست هم میدن که سبب ایجاد بیماری های تنفسی به ویژه در فصل سرما میشن. خود سرما یک باز تکرار میکنیم یک عامل زمینه ساز از نه عامل اصلی.
ممنون دکتر صاحب. در قسمت این بیماری ها شما چند نوع شایعات کردین و به اساس تجربه که شما دارین و متخصصی که دارین و همچنان با مردم با بیمارا بیشتر مواجه می شوین، کدام یک از این بیمارا بیشتر صحت را با خطر مواجه می سازه و کدامش چقدر جدی است؟
در فصل سرما بیماری های تنفسی متاسفانه تا حد زیاد از مردم با او سر دچار می شن و گرفتار میشن، ولی یک گروه از مردم است که در خطر بلند از سبب بیماری های تنفسی قرار داره. یکی کسانی که از قبل بیماری های مزمن تنفسی دارن، به اصطلاح هم نفس کوتاهی دارن، نفس تنگی دارن، و یا کسانی که ریه هایشان یا ششهایشان به سبب بیماری کووید 19 یعنی کرونا یا به سبب بیماری توبرکلوز قسمت اعظم از نسج از او یا از تیشوی از او از بین رفته باشه و فبروز کرده باشه، یعنی از بین رفته باشه، بیشتر قسمت همو بافت عادیشش ها. اینها همچنان اطفال که کودکانی که سنشان از 5 سال کم باشه و زنانی که باردار باشن، کسانی که از ادویه های بنابر حالت صحیحشان مجبور هستن از ادویه های انحطاط کننده سیستم ایمنی بدن استفاده کنند، اینها و کسانی که بیماری های مثل HIV دارن که اینها سبب نقص ایمنی بدن و ضعیف شدن ایمنی بدن شمشه، اینها گروه های هستن که در خطر بیماری های شدید تنفسی چه در فصل زمستان و پاییز و یا در سایر فصل ها قرار دارن. باقی هم همه کسا تقریبا در فصل زمستان یک بار یا دوبار سرماخوردگی یا به اندازه بیشتر سینه پهلو یا سینه بغل تجربه میکنن، ولی گروه هایی که یاد کردم کسانی هستن که در اینها باز مرض به صورت منتشر و بسیار شدید میتواند که به وجود بیاید.
ممنون دکتر صاحب، شما پیشتر از سیستم ایمنی بدن هم یاد کردین. اکثر شاید مخاطبا ایرا با این کلمه آشنا هستند که باید سیستم معافیت یا ایمنی بدنشان باید تقویت شوه. امید در کل اگر سالتر برای مخاطبا توضیح بدین که این سیستم معافیت و یا ایمنی بدن چیست؟
خب سیستم ایمنی بدن اگر به صورت عام فهم به خاطر مخاطبای شما تشریح کنیم، مثل یک سرباز است که بدن، یا گروه از سربازهای است که بدن از عوامل بیرونی، میکروب ها باشه، ویروس ها باشه، باکتری ها باشه، قارچ ها یا فنگس ها باشه، یا عامل فیزیکی یا عامل کیمیایی محافظت میکنه. و این سیستم ایمنی که از به دو شکل است، یکی به شکل طبیعی است و دومش طبیعی یا ذاتی است و دومش که به شکل اکتسابی است. شکل طبیعیش که همیشه وجود داره و یا بدون کدام برنامه ریزی به مقابله به عوامل بیرونی میشتابه، که شامل پوست است، اسید معده است، تب است، مخاط است. اینا تمامش عوامل ذاتی یا طبیعی سیستم ایمنی بدن هستند، اعضای طبیعی یا ذاتی ایمنی بدن هستند، سیستم ایمنی بدن هستند، و اینا اولین خط دفاعی را در مقابل عوامل تحریک کننده و مهاجم که هرچی باشند تشکیل میدن. دومینش با سیستم معافیتی اکتسابی است، یعنی زمان در بدن به وجود میاد که بدن به یک محرک ابتدا مواجه شده و بعد از او بدن در مقابل از محرک مواد را به نام انتیبادی یا پادزهر بسازه. این انتیبادی ها باز به نام بر جز سیستم دفاعی اکتسابی میرن. این دو بخش مهم از سیستم ایمنی بدن است که ما را در مقابل عوامل تحریک کننده، چی کیمیایی باشن، چی فیزیکی باشن، چی بیولوژیکی باشن، محافظت میکنه. و هر بخش از این دو سیستم که دچار نقص شود، هر بخش از این دو سیستم که دچار کمکاری شود، هر بخش از این دو سیستم که بالایش فشار وارد شود، سبب از این میشه که ما به بیماری های گوناگون سر دچار شویم.
ممنون دکتر صاحب، خیلی توضیح خوب و ساده ای راه کردیم برای مخاطبا شدی. پرسش هم باشه که پس چگونه می توانیم سیستم معافیتی بدن خود را تقویت کنیم، یعنی کدام نکات است که باید رعایت کنیم؟
سوال خوبی است، سوال جالبی است. در کل سیستم ایمنی بدن با چند چیز عمده ارتباط داره. یک، موادی که ما می خوریم، غذایی که ما می خوریم که به دو بخش ماکرونیوترینت و مایکرونیوترینت تقسیم بندی شده، یعنی ویتامین ها، منرال ها و به بخش ماکرونیوترینت و شحمیات و پروتین ها و کاربوهیدرات ها و بخش ماکرونیوترینت. سیستم ایمنی بدن ما سوختش که هست به زمین دو منبع تامین میشه، یعنی غذای خوب. غذای خوب شامل ویتامین سی میشه، شامل ویتامین دی میشه، شامل سلینیوم میشه به خاطر مخصوص به خاطر سیستم ایمنی بدن، پروتین میشه و همچنان بعض مواد اکسیدانت انتی اکسیدانت های دیگر که اینا را میشه در غذاهای مثل تخم مرغ یا در حبوبات یا در لیمو یا نارنج، مرچ دلمه، مرچ تازه، سبزی های که ما روزانه استفاده میکنیم، میوه‌جات مثل سیب، انار، انگور، کیله، همسال هم به مقدارهای مختلف وجود داشته باشه. و دومین چیز مهم ویتامین دی سه است که در بدن باید موجود باشه اول، و بعد از او باز پوست بدن باید با شعای آفتاب تماس پیدا کنه، با پرتوهای آفتاب تماس پیدا کنه تا او در بدن به شکل فعالش تبدیل شه. این از جمله مواد خوراکی یا مکرونیترین و مایکرونیترینتی بود که به خاطر کارکرد لازم سیستم ایمنی بدن و به خاطر فراهم آوردن سوخت ساز سیستم ایمنی بدن لازم. در کنار اینها نوشیدن آب به اندازه کافی و نوشیدن مایعات، چون اگر مایعات در بدن کم باشه و سلول هایی که مسئول ایمنی بدن هستند به نقاط مختلف بدن خوب سفر کردن نمیتوانند، خوب رسیدگی کردن نمیتوانند، به واسطه این مایعات میرسند به نقاط مختلف بدن. موضوع مهم دیگر خواب کافی است. هر اندازه که خواب ما کافی باشه سیستم ایمنی بدن در جریان خواب تنظیم میشه و اصلاح میشه. هر اندازه که خواب ما کافی باشه سیستم ایمنی بدن ما به همان اندازه منظم و اصلاح شده است. و اگر خواب مثلا در بزرگ ساله از 7 ساعت کمتر باشه این موضوع سبب ضعیف شدن ایمنی بدن میشه. شاید شما هم متوجه شده باشین که گاهی آدم از چند روز خسته باشه و خوب نخوابیده باشه تا فتن میبینید که چند روز بعدش یک سرماخوردگی حداقل برای او اتفاق میفته. موضوع دیگرش کم کردن و اداره کردن استراب است. چون وقتی که استراب های روحی و روانی به وجود بیاد سبب این میشود که هورمونی به نام کورتیزول در بدن سویج بلند شود. وقتی که این هورمون در بدن سویج بلند شود موجب انحطاط سیستم معافیتی می شود. بنان یک فکر آرام و اداره و تنظیم استراب های روزانه حالا به هر شیوه کس کمک میکنه به کارکرد درست و کارکرد قوی و نیرومند سیستم ایمنی بده.
ممنون دکتر صاحب. همکار تکنیکی ما اشاره دارن که برخی از مخاطبای ما فایل های صوتی یا پیام صوتی فرستادن و را میشنویم، باز بحث را ادامه میدیم.
برد سلام ده بر تمام کارمندان رادیو آزادی و امیدوار هستم که خوب و جور و صحتمند باشن، لباس یافیت به تن داشته باشن. نظر به می مریضایی که در این اواخر به خاطر سردی هوا به بار آمده، بسیار از طفلا واقعیت مریض است. در ولایت هلمند هم کلام هستم، اکثریت هر خانواده 2 تا 3 تا طفلا مریض است، بسیار دچار مشکلات است. امیدوار هستم که یک سازمان صحی جهان یک توجه خاص بکنه، بلخصوص به این بعض کلینیکا و اینا بعضی داروهای اینا را باید بدن به وزارت صحت یا من به خاطر حل مشکلات از این گاما بردارن. سازمان صحی جهان خو یک سازمان است، اینا میتونن در بخش های مختلف صحی در افغانستان کمک های ارائه بکنن، چون مردم افغانستان بسیار فقیر و بسیار مردم های به بضاحت هستن. امیدوار هستم که شما همین پیام ما را به نشر بسپارین.
درود بر شما و شنوندگان محترم رادیوی آزادی، مخصوصا برنامه صحت سرمایه زندگی. اسما هستم از ولایت پروان. میخواستم بگویم که در منطقه ما در این روزها سرماخوردگی خیلی زیاد شده، مخصوصا در میان کودکا و سالمندان، و خودم سعی میکنم با خوردن میوه و نوشیدنی و آب گرم و پوشیدن لباس مناسب از بدن خودم مراقبت کنم. تشکر از برنامه خوبتان.
سلام علیکم رادیو آزادی، اسم من بهزاد از ولایت غرب شما صحبت میکنم. صحت یک سرمایه زندگی است برای هر انسان، ولی در فصل زمستان دیگه نهایت دیگه می سرما باعث مریضی گوناگون می شود، خصوصا مریضی انفلونزا و دیگه مریضی های دیگه. خودم تقریبا 45 سالش آدم هستم، ولی خیلی زیاد مریض میشم. همه دو وقت سرمای زمستان دیگه، همه زمستان سر به سر تو زکام هستم، اصلا مریض هستم. یعنی از برنامه شما، از دکتری برنامه شما پرسان میکنم که یعنی رای حل برای همی جلوگیری از مریضی هایی که به نام زکام است یا سرماخوردگی است، یعنی چی است؟ یک مشوره برام بدین. تشکر. ساعت من
تشکر از مخاطبان رادیو آزادی که پیام صوتی فرستاده بودند. بحث ما در برنامه صحت سرمایه زندگی روی بیماری های فصلی زمستان است و همچنان سیستم معافیت بدن. دیگر بس در این برنامه مهمان ما هستند دکتر صاحب مسیح قدیر که بس با اونها ادامه میتیم. مخاطب ما که به نام بهزاد از غور بودند پرسشی داشتند در مورد ریزش ها و سرماخوردگی، گفتند که تمام اعضای خانوادهشان فعلا دچار هستند و در عمومی چنان بیماری ها بیشتر شیوع پیدا کرده. از دکتر صاحب پرسشان این بود که یا چه کارهایی باید بکنند در قسمت درمان بیماریشان.
سلام خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی. نقیب الله هستم از شهر مزار شریف. نسبت به همه مرضایی که فعلا در افغانستان آمده و تفلک ها و مردم هایی را که آزار اذیت میکنه که گلندرد و ریزی زکام تب است، میخوایم که از میمان برنامه تان میره بپرسین که چه رقم از نوام خوشک خاکالوت هست، باران چیزا نیست، مرض زیاف هست. چون امیال شخصا در خانه خریم 5-6 نفر همی تو تفلک هایم خانوم شخصا خوریم، گمی ببخشن کمیال مالم خوب نیست، کمی همی گلودر تب بدن درد، همی شانه هم تمام وجود انسان درد هست. باید شربت و دوا و بعض چیزا هم گرفتیم تانا داشت که فایده نکرد، بازم تفلک های ما تب داره. تشکر از میمای برنامه تان موضوع ما را شرک سود.
ممنون از مخاطب ما که پیام فرستاده بودند. دکتر صاحب حتما سوال مخاطب ما را شنیدین، میشه که به پاسخش چیز اطلاعات را که نیاز دارم بگین.
ابتدا اشاره کردم، گفتم که در فصل سرما یکی خواهوا خشک میشه، سرد میشه، پایداری ویروس هایی که سبب بیماری های تنفسی میشه زیاد میشه و همین خاطر از همین لحاظ هم بیماری های سرماخوردگی و عفونت های بخش تنفسی زیادتر شیوع پیدا میکنه. موضوع دوم این است که متاسفانه در کشور ما تغذیه که لازم است نه بزرگ سال ها دارن و نه کودک ها دارن، ملامت هم نیستن. ایمنی غذایی یا معافیت غذایی که لازم است در کشور موجود نداره. کیفیت غذایی بسیار پایین است، مردم با فقر و نداری روبرو هستند و به خاطر تأمین مواد غذاییشان، به خاطر فراهم‌آوری مواد غذاییشان و مشکلات و دشواری های گوناگونی روبرو هستند که خودش سبب پایین آوردن ایمنی بدن میشه. ایمینی بدن که پایین آمد یا سیستم معافیتی بدن که پایین شد، دیگه زمینه به خاطر بیماری های گوناگون مساعد می شد. هم قسمت سوال اینا گفتن، خب معلوم است که یک بیماری واگیردار در خانوادهشان شیوع کرده است، چون خودشان هم مریض شدن، خانمشان هم مریض است و کودکانشان هم مریض هستن. تا توصیه برشان این است که اولش خودسرانه انتی بیوتیک یا بستلای عام که در اینجا مردم میگن چرخوشکن استفاده نکنن، چون این انتی بیوتیک ها اکثرا در مقابل بیماری های سرماخوردگی و بیماری های وارسی نه تنها که موثریت ندارن بلکه باعث با وجود آمدن مقاومت های میکروبی هم میشن. دومش کوشش کنن که تا حد امکان مایات گرم، چی چای باشه، چی آب باشه، چی شوربا باشه یا هر چیز دیگر گرم به صورت مایه باشه استفاده کنن. سیامش از دواهای که بدون نسخه هم قابل دسترس است، هم برای کودکانشان هم برای خودشان، به خاطر پایین آوردن درد و تب و ناراحتی هایشان استفاده کنند. استراحت باشند، بهداشت فردی را در خانواده حالا که بیمار هم هستند باید رعایت کنند، چون باز اگر رعایت نشود حلقه شیوع ادامه پیدا میکنند. دستاشان هم مرتب بشویند، کوشش کنند که زیاد تماس نزدیک اگر لازم نباشه با هم دیگر نداشته باشن. در صورتی که تمام این موارد را در نظر بگیرن، 3 تا 4 روز بعد اگر وضعیتشان بهتر نشد، باز خوب است که با نزد یک مرکزی مراجعه کنن که دیده شده که چی مشکل است.
ممنون دکتر صاحب. پیشتر از استفاده خاصتر از انتی بیوتیک ها شما اشاره داشتین، در افغانستان شاید بیشتر مردم وقتی که بیمار میشن بدون مراجعه به دکتر از انتی بیوتیک ها و داروها به گونه خاصتر استفاده بکنن، و شاید در برخی موارد برخی دکتر صاحب مثلا به زودی مثلا به یک بیمار انتی بیوتیک چیز بکنه، تجویز بکنه. به نظر شما لحاظ صحی یک نفر که سرماخوردگی داره، این بیماری فصلی سک، چند روز بیماری سپری بکنه که جور نشد باز انتی بیوتیک استفاده بکنه؟
خب پیش از اینکه به پرسش شما پاسخ بدم، در افغانستان ما یک ریاست داریم به نام ریاست قوانین صحی، اگر اشتباه همو تایتلشان نگفته باشم. ریاست قوانین صحی نمیدانم که کارش چی است. دواهای انتیبیوتیک بدون نسخه دکتر در هیچ کشور دنیا قانون نیست که بدون نسخه دکتر به مریض قابل دسترس باشه. در افغانستان شما از انتیبیوتیک های ابتدایی تا انتیبیوتیک های سطح بالا رو بدون نسخه دکتر فقط با گرفتن نامش یا با نشان دادن تصویر از پوش دوا یا شکل دوا به دواخانه بدون نسخه دکتر شما میتوانید که به دست بیارید. وقتی که به دست آوردن انتیبیوتیک ها چنین ساده و راحت باشه، پس ما دیگر چی انتظار داشته باشیم که آیا مقاومت های دوایی به وجود نیاد، آیا مشکلات از نگاه سوی استفاده و سوی مصرف انتیبیوتیک ها به وجود نیاد؟ باید هیچ نه انتیبیوتیک بدون نسخه دکتری که ثبت باشه به دسترس مریض یا بیمار قرار نگیره. موضوع دوم متاسفانه این است که در افغانستان در این مرکز در کابل فرق میان دواساز، میان دکتر، میان تکنیشن یا کسی که در آزمایشگاه کار میکنه، میان پرستار هیچ معلوم نیست. کسی در درون دواخانه نشسته دواساز است یا نیست، بر صورتش بیمار نزدش مراجعه میکنه، به جای اینکه برزو توصیه کنه که ابتدا به نزد دکتر مراجعه کنه، بعد دکتر که چه توصیه برش کرد او توصیه رو عملی کنه. خودسرانه اگر دواساز است، اگر پرستار است، اگر لابرانت است، به مریض دوا توصیه میکنه. با تمام احترامی که بر تمام بخشای طبی و تمام کارمندان طبی داره، هر کس باید کار خودش بدان. دوا توصیه کردن کار دکتر است، کار دواساز، کار کسی که در آزمایشگاه کار میکنه یا تکنیشن یا کار پرستار نیست. کار از ما که مقدس‌تر است، خودتر است، باید به کار خود بپردازند، در کار ما مداخله نکنند. و در موضوع سیم که شما گفتید که چی مشکلات را به بار میاره، استفاده انتیبیوتیک ها نه تنها که در بیماری های فصلی به ویژه و در سرماخوردگی، در انفلوئنزا و همسال اینها هیچ گونه موثریت نداره، در مقابلش استفاده بیمارد و بیجای از اینا سبب مقاومت های دوایی میشه. به چی مفهوم؟ یعنی زمانی که یک شخص واقعا به این انتیبیوتیک نیاز داشته باشه، دیگه او بدنش یا او میکروبی که در بدنش هست به اندازه مقاوم شده که باز با این دواهای عادی مداوا نمیشه، مجبور هستیم که با او با انتیبیوتیک های بسیار قوی با عوارض جانبی بسیار زیاد توصیه کنیم. دلیلش استفاده بیجا و بیمارد واسه مصرف انتیبیوتیک هاست که واقعا یک موضوع ها نه تنها در کشور ما بلکه در سطح جهانی و در سطح سازمان صحی جهان یک نگرانی بزرگ است. در افغانستان متاسفانه که هیچ نوع برنامه به خاطر جلوگیری از استفاده خودسرانه انتیبیوتیک وجود ندارد. ترس ما و نگرانی ما این است که در 4 سال یا 5 سال آینده ما در افغانستان انتیبیوتیک های مؤثر نمیگم که نداشته باشیم، بسیار کم داشته باشیم. بسیار عفونت های ابتدایی را که میشه با انتیبیوتیک های متوسط حل کرد در آینده نتوانیم با بسیار دواهای قیمتی با عوارض جانبی بسیار زیاد حل کنیم. خواهشم از مردم این است که خب دواهای مثل پاراستامول و بروفین اینا خوب نیست که بدون مشوره دکتر استفاده شد، ولی اینا اگر در از مدت استفاده نشه خیلی مشکل ایجاد نمیکنه. لطفا انتیبیوتیک در سرماخوردگی مؤثریت نداره، استفاده نکنید. اگر انتیبیوتیک شما میخواید که استفاده کنید، از ابتدا با دکتر که در این مورد تخصص داشته باشه مشوره کنید. بعد از او اگر دکتر لازم دید به اندازه معین و به روزهای معین و تعداد روزهای معین باز با شما توصیه میکنم.
ممنون دکتر صاحب. در قسمت امی انتیبیوتیک شاید برخی هم با این پرسش مواجه شوند که در کدام حالت استفاده بکنند انتیبیوتیک را، در کدام شرایط، چون شاید در برخی موارد هم دکترها در نقاط دوررس بدل یادم آگاهی کافی یا به نحوی که بیمار شاید اصرار بکنه انتیبیوتیک تجویز بکنند. از لحاظ طبی در کدام شرایط باید انتیبیوتیک تجویز شود؟
از لحاظ طبی زمانی که شما 100% مطمئن شدید که عامل بیماری یک باکتری است، یکی ویروس است، یکی باکتری است، یکی پارازیت است و یکی هم فنگس است. شما زمانی که 100% مطمئن شدید از نگاه قضاوت بالینی یا کلینیکی تان یا بنابر شواهد آزمایشگاهی یعنی معاینات خون و غیره، شما 100% مطمئن شدید که عامل بیماری یک باکتری است، نظر به او با شما میتوانید که به مریض انتیبیوتیک توصیه کنید. مهمترین چیز در توصیه انتیبیوتیک مقدار و اندازهش است و دوم مدت روزهایی که باید استفاده شود. اگر مقدار اندازهش کم باشه و یا به مدت روزهایی که لازم است استفاده نشود، باز هم میتواند که به سبب وجود آمدن مقاومت های دوایی شود. موضوع دوم را که شما اشاره کرد، اصرار بیماران یا مراجعین. خب این بیماران یا مراجعین از کجا با انتیبیوتیک که آشنا شدن، اینا چی میدانستن انتیبیوتیک چی است؟ خب ما دکتران، ما کارمندان صحی اینها را با انتیبیوتیک آشنا کردیم و برشان انتیبیوتیک یک دوای خارق‌العاده که توانایی حل تمام مشکلات را دارد نمایان ساختیم. تفاوت و اصول تفاوت اجازه نمیده به دکتر که بدون موجودیت شواهد کلینیکی یا بالینی یا شواهد آزمایشگاهی به مریض انتیبیوتیک توصیه کنه. راه های دیگر است که باز ما پرسنل صحی یا کارمندان صحی به خاطر کسانی خیلی اصرار میورزن به شکل پلاسیبو، یعنی او رمزی است که بین کارمندان سی از باز ما با مریضا دوا توصیه میکنیم، میگیم که انتیبیوتیک هست، ولی در حالی که او دوا یک دوای مثلا تقویتی یا چیزی میباشه، باز مریض هم فکر میکنه که انتیبیوتیک هست، از نگاه روانی هم تلقین میشه و دیگه اصرار هم نمیکنه. یک راه حلش همین است.
ممنون دکتر صاحب. در قسمت می استفاده از دیگر داروها مثل پاراستامول و پنادول یا در افغانستان رایج است که بیشتر بیمارا وقتی که دچار سرماخوردگی شدن در روز اول سراغ دارو میرن. به نظر شما چی وقت باید آدم سراغ دارو بره؟ البته داروی بدون مراجعه دکتر.
خودم یک دکتر هستم و اگه چیز زیاد نمیدانم یا چیز بسیار کم از اون متواضعه که میدانم، تا زمانی که خودم شخصا وقتی که بیمار میشم، تا زمانی که به نهایت دیگر راه نباشم مجبور نشم از دوا استفاده نکنم. دوا تمامش مواد کیمیایی از مواد شیمیایی از یک سود داره و چندین ضرر داره. ساخته دست بشر است، مثل خودش ناقص است. ابتدا کوشش کنن که در بیماری های فصلی و سرماخوردگی استراحت داشته باشن، خواب کافی داشته باشن، با شعاع آفتاب به صورت مستقیم تماس داشته باشن، غذاهای مقوی استفاده کنن، مایعات گرم استفاده کنن. اگر به تمام از اینها ناراحتیشان برطرف نشد، دردشان، تبشان برطرف نشد، کمتر نشد، باز میشه که مثلا پاراستامول که در اکثر کشورها هم بدون نسخه دکتر قابل دسترس میباشه از او در ابتدا استفاده کنن. باز اگر با پاراستامول هم نشد، باز مثلا میشه که با از بروفین استفاده کنن که این دارو هم در بسیاری از کشورها بدون نسخه دکتر قابل اجرا است و بیماران در دسترسشان قرار میگیره. اگر با موارد را که گفتم با رعایت او و استفاده دوا بیماریشان از 5 روز 6 روز بیشتر میشه، وضعشان بدتر میشه، باز این زمان است که باید به دکتر مراجعه کنن که دیده شده که آیا در کنار سرماخوردگی یا انفلوئنزا یا کووید 19 یا کرونا که اینا مصاب شده، کدام عفونت دیگه هم مداخله کرده، مشکل دیگه هم وجود داره نداره. باز مسائل است که یک سلسله تحقیقات و تاریخچه و آزمایش ها را میطلبه.
ممنون دکتر صاحب. حتما بحث ادامه خواهد دادیم. فعلا یکی از مخاطبای ما یک پیام نوشتاری فرستادن، گفته که در فصل سرما بیشتر کهنسالا در معرض خطر بیماری ها قرار می گیرند، علتش چیست؟ گفته
در فصل سرما شدار گفتم نه تنها بزرگ سالان بلکه کودکان، کسانی که بیماری های مزمن تنفسی مثل نفس تنگی دارند، کسانی که سنشان بسیار زیاد از کهولت قرار دارن، تمام اینها گروه های حساس هستند که فرصت با وجود آمدن بیماری های تنفسی نزدشان زیاد هست. علتش باز هم اشاره میکنم، یکی این که در فصل سرما تماس ها نزدیک میشن، مردم در فضاهای کوچک و بسته در کنار هم دیگر میباشند، بنابراین فرصت انتقال بیماری های مصری از یک شخص به شخص دیگر بیشتر از دوم. این که هوا خشک می باشه و هوا خشک و سرد می باشه، که هوای سرد و خشک به خاطر زنده ماندن یا پایداری وایرس هایی که سبب عفونت های دستگاه تنفسی می شوند یک سازه یا فاکتور مساعد کننده است. سیومش این که در فصل سرما روزها کوتاه میشه و تماس با شعاع آفتاب کمتر میشه، سویه ویتامین دی سی در بدن پایین میشه و ویتامین دی سی یکی از مهمترین ویتامین ها در ساختار و تنظیم و اصلاح سیستم ایمنی بدن است. و چهارمش هم در هوای سرد و خشک مخاط بینی یک پوشش داره که پوشش مختل میشه. وقتی که پوشش مختل شد، ویروس های سرماخوردگی راحت میشه که وارد سیستم تنفسی شخص شوه و برای دچار بیماری بسازه.
ممنون دکتر صاحب. پیشتر شما در مورد یک رژیم غذایی مناسب هم یاد کردین. پیش از اینکه آدم بیمار شوه، بخاطر بلند بردن سیستم ایمنی بدن یا تقویت ایمنی بدن، چگونه یک رژیم غذایی سالم داشته باشیم و در جریان بیماری ها بیشتر از کدام خوراکی ها استفاده بکنیم؟
در جریان بیماری ها خصوصا موضوع برنامه تان سرماخوردگی و بیماری های فصلی است، بیشتر کوشش کنم که از مواد انتی اکسیدانت که شامل مواد میشه که ویتامین سی در روز زیادتر از مثل نارنج، مالته، کینو، لیمو، مرچ، مرچ دلمه، اگر مرچ، چون مرچ که تن باشه سبب ایجاد عطسه و مشکلات گلو میشه. اینها سبزی ها، هر چیزی که رنگ سبز داره، چون اینا مواد انتی اکسیدان داره. میوه ها مثل سیب، مثل کیوی، کیوی را مطمئن نیستم که در میوه می یا در سبزیجات می، اینها و همچنان انار، انگور، میوه ها، هر میوه که باشه تقریبا مواد داره که به سیستم ایمنی بدن سوخت فراهم کنه و سبب بلند بردن سیستم ایمنی بدن شد. در کنار اینها مواد پروتئینی به ویژه حبوبات مثل عدس، نخود، لوبیا، از اینا اگر سوپ تهیه کنند یا شوربا تهیه کنند بهتر است. و در کنار اینها میشه که یک اندازه از لبنیات هم میشه که استفاده شد، به ویژه شیر گرم اگر باشه، به خاطر کسانی که سرفای خشک داره کمک کننده است. این مواد غذایی است که کمک میکنه به بلند بردن سیستم ایمنی بدن. در کنار این باید چنان که بیشتر اشاره کردم، مایعات به اندازه کافی یا حتی بیشتر از کافی استفاده شده، به خاطر این که در زمانی که بدن با یک عفونت یا با یک مریضی روبرو است، خود مایعات بدن باید به اندازه کافی باشد تا سلول ها یا حجرات دفاعی بدن به قسمت هایی که در عفونت به وجود آمده با آسانی رسیده بتواند. اگر مایات استفاده کنن به ویژه مایات گرم، اگر آب است، اگر چای است، خصوصا چای سبز، یا سوپ است یا شوربا است، فرق نمی کنن، کوشش کنن که زیادتر آب گرم یا چای استفاده کنن بهتر است. و در کنار این سطح استراب و پریشانی شان کم کنن، چون باز بلند بودن استراب و پریشانی و نارامی های فکری سبب بلند رفتن هورمون کورتیزول در بدن می شود. و هورمون کورتیزول هورمونی است که سبب سرکوب سیستم ایمنی بدن می شود. و این موارد بود که در جریان بیماری باید متوجه باشند. همچنان بهداشت فردی را رعایت کنند، یک برای این که از نگاه اخلاقی مانع شوند، خوب نیست که خودشان بیمار هستند یک شخص دیگر هم بیمار بسازند. دوم این که او حلقه شیوع را قطع کنند به اصطلاح. این موارد است که در زمان بیماری باید به او توجه داشته باشند. پیش از بیماری ورزش کنند، ورزش حدود 250 دقیقه الی 300 دقیقه در هفته، ورزش هوازی. منظورم از ورزش است که انسان یک اندازه عرق دو میکنه، اگر ریسمان بازی است، دوشه است، هر ورزش که است، بایسکل رانی است، هر چیزی که است، هر چیزی که علاقه دارن، فوتبال است، کرکت است، هر چیزی که است، فرق نمیکنه. و خواب کافی داشته باشن، یعنی حدود برای بزرگ سالا 7-8 الا 9 ساعت لازم است که بخوابن. اگر 7 ساعت یا 7.5 ساعت هم باشه بر اکثر بزرگ سالا کفایت میکنه.
ممنون، ممنون دکتر صاحب. ممنون قدیر صاحب. همکار تکنیکی ما اشاره دارن که برخی شنونده ها تماس گرفتن، حتما تماس از او را پاسخ میدیم. بس را ادامه خواهد دادیم. سلام شنونده عزیز، بفرمایین خودم معرفی کن و از کجا به تماس شدین.
با تمام شنوندگان تقدیم می‌دارم، نبیولا زابلی از زابل صحبت می‌کنم.
بفرمایید، بگید چیزی تجربه دارین یا پرسش دارین میتونین که مطرح بکنین، ما یک اختیارتان است.
تشکر زیاد، سلامت باشی. از دکتر محترم یک دو تا سوال دارم. اول، این خود تقریبا معلوم دار است که وقتی که هوا تغییر میکنه، اساسات و سرماخوردگی و یکمک دیگه مریضا امراش مردم همیشه رو برو میشه. ولی پرسش نمیست که وقتی که یک مثلا ما خودمون یکمک اساسیت دارم، حالی که اوا یکمک تغییر کده، یک رقم مشکل دارم. ما در پشتو میگم پرنجای زیاد دارم، امی پرنجای هم زیاد است، نفهمم این چی باید بکنم، چی باید بخورنم، از چی باید پریز کنم، در چی رقم چاپیریل باید زندگی کنم، آیا در گرم، آیا در سرد. و یک پرسش دیگه است دکتر صاحب، چی قدر در افغانستان در این مورد برای این مریضی واکسین چی قدر وجود داره؟ آیا در شفاخانه دولتی وجود داره، در یونیسف هست، در شخصی هست؟ کجا پرسان کنن که نمی مردم میگه برای نمی مریضی اساسیت واکسین خوب است؟ آیا واکسین بهتر است که برای یا برای یک دکتر مراجعه کنن؟ تشکر، بفرما.
ممنون از تماستان به برنامه. دکتر صاحب میشه که در مورد پاسخ بتین برشان.
مرد پرنجه که اصطلاح فارسیش عدسه زدن است، اگر عدسه زدن بدون تب موجود باشه، بدون گلودردی موجود باشه، بدون کسالت موجود باشه و هر سال در موقع مشخص از فصل، یعنی در فصل پاییز یا خزان یا ابتدای بهار بوجود بیاین، اینها بیشتر موضوع اساسیت هستن. اگر توام با سوزش چشما و سوزش گلو باشه، بیشتر شواهد بر این است که موضوع اساسیت باشه، نه سرماخوردگی. اینا اول کوشش کنم که منبع اساسیت زایشان را پیدا کنم که چی است، که میشه کدام گیاه باشه، میشه کدام گل باشه، میشه عطر باشه، میشه غذای باشه، ببینن که با کدام چیز که اینا تماس پیدا میکنن، با این عدسه یا پرنجه خودشان اصطلاحی که با کار بردن نزدشان زیاد میشه، کش کنن، از او دوری کنن، اجتناب کنن و ساده ترین راهش همین است. و مورد دومی که پرسیدن، واکسین ها به خاطر اساسیت چطور است؟ در شفاخانه های دولتی متاسفانه که در حال حاضر ابتدایی ترین دواها مثل پاراستامول و بروفین و اینا هم پیدا نمیشه، واکسین ها که مسئله بسیار متاسفانه نظر به حالت شفاخانه دولتی پیش رفته است. دیگر در شفاخانه دولتی واکسین های اساسیت وجود نداره، ولی در بازار تجارت، در بخش خصوصی مرکز ها ایجاد شده که ابتدا آزمایش میکنن و مواد اساسیت زیاره در بدن شخص شناسایی میکنن، بعد از او باز چند دوره واکسین اجرا میشه تا شخص در مقابل از چیزی که اساسیت داره اساسیت زدائی شه. بخاطر که اساسیت یک موضوع بسیار آزاردهنده است و شخص کیفیت زندگیش پایین میاره و سبب از این میشه که حتی ازش افسردگی ها و موارد از بیماری های روانی به وجود بیاد. بنابراین خوب این است که به یکی از، اگر امکانات دارن، به یکی از مراکز خصوصی مراجعه کنن که در اونجا ابتدا آزمایش ها اجرا شده که معلوم شده که مقابل چی اساسیت دارن، بعد از اون باز برشن واکسین اجرا میشه و اساسیت زدائی میشن. اگر اساسیتشون بسیار آزاردهنده، اگر نیست، کوشش کنن که از ماسک استفاده کنن در جایی که گل و گیاه زیاد هست و در بیرون که گرد و خاک هست، و کوشش کنن و چیزی که اساسیتشون زیاد میکنن شناسایی کنن.
ممنون دکتر صاحب. یک مخاطب دیگه هم روی خط تلفن است، با ما با هم کلام میشیم، باز بحث را ادامه بدیم. سلام شنونده عزیز، میشه خودم معرفی بکنین و بگین که از کجا با تماس شدین؟
از ولایت فرا با تماس شدیم. امروز شما
اگر اسمتون هم لطف بکنین ممنون میشیم.
عبدالله
بفرمایین، پرسشی داشتین، جشمدیدی داشتین، چیزی گفتنی دارین بفرمایین.
بله، یک مشکلی مریضی داشتیم، همینجا دخترک خردی 6 ساله 7 ساله هست تقریبا. امروز که پیداشی تولدشی نمی شیر پدری بازو می دادیم، شیر پدری بازو همیتو به اندازه که ضرورت بود نمی رسید، همیتو گوشنه بومون، همیتو کم غجور و لاغر، اغار بسیار لاغر وجود رسید، دیگه جور دیاره فقط لاغر بسیار و اندازه یک کتک دو ساله یا چارشت وزونی دیگه واسه همی اگر نخفه و دوایی با منشون بود.
ممنون احمد عبدالله جان از تماسی که داشتیم و پرسشی که مطرح کردن. حتما هرچند که زیاد مرتبط به موضوع بحث برنامه نیست، ولی دکتر صاحب میشه که در این قسمت اگر چیزی توصیه داشته باشن بفرماین.
درست شما بیان کردم در مورد کم وزنی و رشد نامتعادل کودکشان و گفتن که فکر کنم گفتن که از شیرهای خشک استفاده میکنم. باز تکرار میکنم که بهترین غذا برای کودک شیر مادر است و از ابتدایی که به دنیا میاد تا 2 ساله هیچ نوع شیر خشک یا محصولات که در بازار وجود داره جاگزین شیر مادر شدن نمیتواند. تمام اینها در صورت مجبوریت استفاده میشوند و شیری که برشان داده گفتن که طفلشان رشد نکرده و سوی تغذیه هست یا وزنشان کم است. در بسیاری از ولایات کشور مراکز از سوی نهادهای اهدا کننده و نهادهای بشردوستانه وجود داره که اطفال در اوجا وزن میکنن، رشدشان هم میسنجن. اگر طفل با طرف سوی تغذیه پیش رفته باشه، باز بسته های غذاهای کمکی مثل RUTF برشان تغذیه میشه، ماهانه دوباره اینا خواسته میشه، طفلشان وزن میشه، اندازه سر بازو باهایشان گرفته میشه. نظر برش چه کودک داره، باز غذاهای مخصوصی برش توصیه میشه. برشان توصیه میکنم که به یکی از این مراکز مراجعه کنن که طفلشان وزن شوه. اگه به سوی تغذیه پیش رفته بود که بسته های غذایی که به صورت رایگان است برشان تغذیه شوه و از استفاده کنن، خدا کنه که مشکلشان حل شد.
ممنون دکتر سیب. آخرین تماس هم از شنونده ها میگیریم بعد بس را ادامه میدیم. سلام شنونده عزیز، میشه بفرماین که خدا معرفی بکنین و از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم اکیم سیب مخترم.
سلام بر شما. بله صدایتون ما داریم.
جور صدمال باشی محمد علی از بغلان، شما به تماس مخترم جور صدمال باشی. دکتر سیب سلام میگم. اکیم سیب ببینید افغانستان خو مرضای موسمی میاد تقریبا، زکام میاد تقریبا، ببینید هر رقم جندری میاد تقریبا. فکر کنید پای آدم درد نکره، همیشانه آدم سری آدم، ببینید که این تو فکر کنید که آدم بخی به اصطلاح کسل می باشه، گشتم نمیتونه در کل کسی کنی. افغانستان ما شما سعی کنیم خیلی خاکدلو هست تقریبا، بچ که درختای سرسب نداریم. این سرکای ببینید که سرکای میته بسنر نیست که یک شا... شو دیدی ببینید که خیلی غبار میشه. یه دمی 3-4 روز دو 3 روز 4 روز تقریبا یته یک دغه غبار ما ته کمی څه ببینی کې هیڅ یی ادم دیگر را دیدنه نه متنه کسی یک کسی دیگر نه د کل څه کړم. مشکلاته خو زیات است. نو ایجا سوال ما از ډاکټر صاحب بیو ده کې نه تقریبا ما د ابن سهیر مرات نه میکنیم. نه بسره نه درو ما شما باشه یک کسی بیر کلان ادب است، مګر روی خود دست خود نه میشه. نو ببینی که دغه خاکرود میگرده، ببینی که وره گوناگون مرزا را جری از وقت سلمه شوه مبتلا می شوه. نو در کل کسی کنی افغانستان خود من پیشتران گوده خیلی مشکلات ها داره. نو باید خود ما مثل مرزای مسلم ما را میگردم، باید خون خود سی خون چیز کردیم، نماینه کردیم. نو ما باید یک چند کرم گولی دادم، تابلیت بودادم، بطلا بوده تقریبا. نو از اون استفاده کردیم. این سال پس خدا بود اگر سه ما را چیز نکردن، تقریبا ما را موسمی نگرفتن. تا کل سعی کردیم این هر سال ما را ما اولی میزان که میشد دیگه ما یک دو سه روز خیلی که دوا خیلی چیز نمیکردیم، یک سه چهار روز ما را چیز میبردن، یعنی خیلی در زجر میبردن تقریبا خیلی چیز میکرد. ما را خوب شده این سال. خوشبختی دیگه است که دکتر صاحب هستند، ما شما خیلی کوشکونه انسان چیز میشوه تقریبا این چیز رو مرضی سایی سدگی می شود. نو در کل نظر ما بازم هم واسه که مردم باید خیلی کش بکنه که باید وقت از ماسک استفاده بکنیم. نو باید ستوری خود آدم بشه تقریبا کلکنه خود بستر کنه بیدی که تیگر خم امیار سال ترمان که میشه از افغانستان به کلی ولایت های تیگر خم میشه نظری ما استم کودکا تقریبا بیدی که خیلی نرسه میکنه تو چیز میکنه بیدی که سینه بغل واری اگر خم تا اولارزه میگیره نو از این یک ذره باید ما چیز مخابری بکنه دکتر سر یک سوال داشتم که در این مرضای موسمی آدم از چی گذیره کار بگیره مردمی هم تقریبا کلکل خواده بسته بکنه یک بیرون میگه در ماس بسته بکنه یعنی از این خاطر یک نظر داشتم حکیم سه بزرگوار
ممنون ممنون از حضورتان در برنامه هرچند پیشتر دکتر سیب هم توصیه های جامعه داشتن در قسمت ازی که چگونه بتونیم از بیماری ها جلوگیری بکنیم اگر دکتر سیب فقط در قسمت پرسش شنونده عزیز ما گفته بودن که هوای بغلان چون آلودگی هوا بیشتر شده و خاکباد یا در این حالت مردم چیکار بکنن که از بیماری های سرماخوردگی در امان باشن؟
در کار خودشان موارد را اشاره کردن و خوشحال میشم که میبینم بعضی اشخاص با نکات مهم پای بردن و مراعات میکنن از جمله این شنونده شما بهداشت فردی را مراعات کنن قسمی که این برادر گفت دستاشان را بشوین و صورت مرتب در روز اگر بیماری های تنفسی دارن خوب است که در بیرون یا در خانه وقتی کسی دور برشان است ماسک استفاده کنن غذایی که پیشتر اشاره کردم سبزیجات و میوه‌جات زیاد استفاده کنن و زمانی خصوصا که بیمار هستن و همچنان از مایعات گرم استفاده کنن به ویژه در زمانی که بیمار هستن کسانی که حساسیت های فصلی دارن باید واکسین بگیرن همچنان کسانی که گروه های که در خطر بیماری های منتشر قرار دارن که به او اشخاص اشاره کردن کدام اشخاص کدام گروه از اشخاص هستن باید هر سال واکسین های انفلوئنزا اخذ کنن که دچار بیماری های منتشر نشوند و در کنار اینا بازم تکرار میکنم خواب کافی داشته باشن با شوهای آفتاب تماس کافی داشته باشن روزانه حداقل نیم ساعت 20 دقیقه یا 15 دقیقه و استرابا و تشویش های روحی روانی را تا حد زیاد کوشش کنم گم که نمیشه مدیریت کنم دیگه اینا موارد هست که باید در نظر داشته باشه.
ممنون دکتر سیب چون دقایق یا آخری برنامه است اگر برامون آخرین پرسش اگر کوتاه بگین که شما چون با بیمارا و مردم در تماس هستین چی باورهای رایج و غلطی درباره سیستم معافیت بدن و یا دربان بیماری های فصلی در بین مردم وجود داره؟
یکی از باورهای اشتباهی وجود داره که فکر میکنن خود سرما به صورت مستقیم باعث سرما خوردگی زکام یا ریزش میشه. خود سرماخوردگی زمینه ساز است ویروس یا میکروب سبب بیماری های تنفسی میشه. یک بارش تو باز دوم این که بازم تکرار میکنم استفاده انتی بیوتیک فکر میکنم که موثر است که هیچ موثر هم نیست حتی مشکلاتی را که بیشتر اشاره کردم میشه که باوجود دارم. بار سیوم این است که فکر میکنم که با استفاده دواهای زیاد زودتر شاید خوب شوند در حالی که بیماری های تنفسی و بیماری های فصلی و سرماخوردگی و زکام و اینا با دوای زیاد نه بلکه با استراحت و با غذای خوب بیشتر بهبود پیدا میکنند تا با دوای زیاد.
خیلی ممنون دکتر سیب از حضورتان در برنامه و اینکه موضوعات خیلی تخصصی طبی را با زبان عامیانه به مردم توضیح دادین. خیلی ممنون از حضورتان در برنامه. در برنامه امشب صحت سرمایه زندگی بحث ما روی بیماری های فصلی زمستان و چگونگی تقویت سیستم ایمنی بدن بود که توضیحاتی که دکتر سیب داشتن گفتن بیشتر افرادی که دچار بیماری های نفس تنگی هستن و یا شیشاشون آسیب دیدن و اطفال زیر 5 سال و زنان باردار و کسایی که بیماری های مزمن دارن و یا با کهولت سن مواجه هستند یا بیشتر آسیب پذیر هستند و مواردی هم که اشاره داشتن در قسمت تقویت سیستم ایمنی بدن گفتن که باید افراد مواد خوراکی مناسب استفاده بکنن، بخصوص خوراکی هایی که دارای ویتامین سی و دی هستند، و همچنان گفتن که باید خواب کافی داشته باشه هر فرد و اینکه استرابشون را کم بکنن. و همچنان خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که تا به این دم با ما بودین. اوقاتتان خوب و خوش و شنونده دیگر برنامه های رادیو آزادی باشین.